أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.
گرچه کل این بخش ها ظاهرن یک جا نازل شده است و در تبیین قصه عیسی سلام الله علیه است، اما هر جمله برای خود مفاد خاص دارد و با جمله دیگر ارتباط مخصوص. این الحق من ربک سرفصلی است برای جریان مباهله، در این حال که با گذشته بی ارتباط نیست، ارتباطش با آینده قوی تر است. این یک مطلب. دوم، برابر توضیحی که در نوبت قبل گذشت، الحق من ربک است نه الحق مع ربک. هر چه حق است از خداست، خواه در مسائل عملی، خواه در مسائل اخلاقی، خواه در مسائل اعتقادی. در مسائل اخلاقی و عملی روشن است که الحق من ربک، اما در مسائل اعتقادی هر گونه حقیقتی در عقیده و فکر راه پیدا کند، این حق از خداست. یعنی اگر قوانین علمی، چه علم نظری و چه علم عملی حق شد، یعنی مثلا مطابق با نفس الامر شد، این حق از خداست. حتی نفس الامر هم از خداست، زیرا نفس الامر به هر معنایی که تفسیر بشود موجود است ممکن، و هر ممکنی از خداست، پس نفس الامر هم از خداست. الحق من ربک. مطلب سوم آن است که این الحق من ربک که امامیه این چنین فکر میکنن، غیر از اون الحق من ربک است که اشاعره برانند. اشاعره میگوین خدا هرچه بکند حق است، حق آن است که خدا انجام بدهد و باطل آن است که خدا نکند، حسن آن است که خدا انجام بدهد، قبیح آن است که خدا نکند. معیاری برای تشخیص حق و باطل یا حسن و قبح نیست. چی حسن است و چی حسن نیست عقل درک نمی کند. حسن آن است که خدا انجام بدهد، قبیح آن است که خدا نکند. ولی امامیه میگوین عقل کاملا در تشخیص حق و باطل در بسیاری از قوانین عقلی مستقل است. اولا کاملا تشخیص میدهد که چی حق است چی باطل، چون که در مسائل حکمت عملی هم در بخش های قابل توجهی عقل تشخیص میدهد که چی حسن است و چی قبی. مطلب دیگر آن است که اشاعره میگوین هر چه خدا میکند حق است. امامیه میگوین خدا حق انجام میدهد، یعنی تشخیص میدهند که حق چیست و حسن چیست. اونگاه میگوین یقینا خداوند کار حق و کار حسن انجام میدهد، نه باید انجام بدهد که معتزله میگوین. امامیه میگوین حق را ما به خوبی تشخیص میدهیم، حسن را عقل به خوبی میفهمد، بعد حکم میکند که این حق به اون حسن یقینا از خدا صادر میشود، نه خدا باید همچه کار را انجام بده. خداوند محکوم هیچ قانونی نیست، چون هر قانونی از فعل خدا انتزاع می شود، ولی عقل به خوبی می تواند حق را تشخیص بدهد در بخش از امور و حسن را تشخیص بدهد در بخش دیگر، بعد بگوید به اینکه این حق یقینا از خدا صادر می شود، این حسن یقینا از خدا صادر می شود، نه خدا باید بکند. مثلا خلف وعده را عقل می داند که قبیح است، وفای به وعد را عقل می فهمد که حسن است، امانت را عقل می فهمد حسن است، خیانت را عقل می فهمد قبیح است. بعد حکم می کند، می گوید که وفای به وعده و حفظ امانت یقینا از خدا صادر می شود، خلف وعده و خیانت در امانت یقینا از خدا صادر نمی شود. نه اینکه خدا باید امین باشد و باید به عهدش وفا کند که محکوم یک قانونی قرار بگیرد، این طور نیست. پس امتیاز اساسی بین امامیه و اشاعره مشخص شد، چون که امتیاز اساسی بین امامیه و معتزله هم مشخص است. معتزله میگویند یجب علی الله، امامیه میگویند یجب عن الله، که این بحث ها در نوبت های قبل هم گذشت. مسلب دیگران است که این الحق من ربک فلا تکن من الممترین، چون سرفصل یک قصه جالبی است با تأکید خاص تبیین شد. یکی این که هر گونه حقی از خداست که جمله اثباتی است، دوم این که متفرع بر این جمله اثباتی یک نهی تکلیفی هم متوجه حضرت و امت شده است که شما شک نکنید، یعنی در این امر یقین داشته باشید، علی بینت من الله باشید که حق با شماست، چون یک قصه مهمی در پیش دارن و این منافات ندارد به اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم علی بینت من الله باشد و منزه از شک و مسون از ریب باشد، زیرا عصمت انبیا و صیانت اون بزرگان از شک و تردید یه امر قطعی است. اما این عصمت به عصمت الهی است، نه به عصمت ذاتی. مثلا انبیا سهو و نسیان ندارند و ذات اقدس اله هم منزه از سهو و نسیان است، هم به ما کان ربک نسیان آمده، هم سنقره و کفرا تنسا. اما نفی نسیان رسول خدا به عنایت الهی است که سنقره و که پس فلا تنسا، ولی نفی نسیان ذات اقدس اله به اون وصف ذاتی حق است. خدا فراموش نمی کند ذاتن، رسول خدا فراموش نمی کند به عنایت من الحق، در همه موارد این طور است. پس اگر چنون چه تکلیفی متوجه رسول خدا شد، این به اون معنا نیست که معاذ الله رسول خدا معصوم از اشتباه نیست، بلکه با همین افاضه ها منزه از شک و تردید و مانند اون خواهد بود. اونگاه روشن می شود که این الحق و من ربک که جمله اثباتی است مفید هست، این فلا تکن من الممترین که جمله نفی است و شک را برطرف می کند، چرا سرفصل این قصه بعدی قرار گرفت؟ چون قصه است که مسئله جان و اهل بیت و اعز انفس مطرح است. مثل این که در جریان جنگ می فرماید فاستقم کما امرت و من تابعک، این امر به استقامت همیشه است، ولی در جریان جنگ وضوح بیشتر و ضرورت بیشتری دارد. نهی از شک همیشه است، اما برای احتجاج سرفصل قرار گرفتن ضرورت بیشتری دارد. حالا وارد اصل مسئله می شود. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، یعنی اگر کسی درباره این حق که مصداقش جریان مسیح سلام الله علیه است با تو مهاجه برخواست، حجت طلب کرد و علیه تو احتجاج کرد، بعد از اینکه تو عالم شدی و این علم را از کسی نیاموختی، از طرف حق به تو رسیده است و اون علم ها و اون احتجاج های عالمانه سودی نکرد، تو یک راه دیگر را انتخاب بکن برای تصمیم حجت و اون مباهله است. فمن حاجک فیه، یعنی در این حق یا درباره عیسی که مصداق حق است، من بعد ما جاءک من العلم، این من بعد ما جاءک من العلم توطئه است و تمهید است برای دعوت به مواهله، یعنی بعد از اینکه حق با توست، بعد از اینکه تو میدانی حق با توست، اگر کسی خواست مهاجه کند فقول، از اون به بعد دیگر باید با معجزه مسئله حل بشود، دیگر جا برای اقامه برهان فکری نیست، چون اقامه های برهان فکری نصابش به پایان رسید، هم موعظه بود هم دعوت به حکمت بود هم جدال احسن. در خلال موعظه بود که اگر کسی ایمان آورد از فیض خدا و اجر اله برخوردار است، و اگر کسی کفر فرزید گرفتار عذاب علیم خواهد شد. این راه موعظه است. راه برهان را هم قبلا بیان کردن، راه جدال احسن را هم ان مسئله عیسی عند الله طی کردن. بعد از اینکه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، این نصاب دعوت به پایان رسید، برای تتمیم این دعوت مسئله معجزه مطرح است. فرمود از این به بعد دیگر راه فکری نیست، راه عملی است. فقل تعالوا، بیایید، ندعو ابناءنا و ابناءکم، این تعال یعنی بالا بیایید. وقتی دو نفر همسطح باشند کسی دیگری را به طرف خود دعوت کند، میگوین الیه الیه، یعنی پیش من بیا. ولی اگر یکی بالا باشد و دیگری پایین، اون که بالای کوه است به کسی که در دامنه کوه قرار دارد میگن تعال، یعنی بالا بیا. انبیا به امتها نمیگوین الیه، میگوین تعالو، تعالو اطلع علیکم، بالا بیایید. و اصل این کلمه همونطوره که در بعضی از کتابهای تفسیری آمده و نوبتهای قبلم اشاره شد، این بود که عربها در منطقه های کوهستانی که زندگی می کردن، دامنه کوه که دشت وسیع است برای کشت و زر انتخاب می کردن و سینه های کوه را برای مسکن. الان هم رسم این چنین است. بچه ها صبح به دشت می آمدن برای بازی یا انجام کار، شامگاه اولیای اینها در همون سینه های کوه به این بچه ها می گفتن تعالو تعالو، یعنی بیاد بالا. هر پیامبری حرفش نسبت به امت تعال است، یعنی بالا بیا، نه الیه، بالا بیایی. حالا احیانا این تعالو را به معنای حلمو و امثال ذلک معنا میکنن، ولی ریشش همان است. تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، بیایید ما دعا کنیم. دعا گاهی به صورت له است، گاهی به صورت علی، و هر دو هم معجزه است. در قرآن هر دو بخشش آمده، هم اون بخشی که معجزه است و به سود است، هم بخش دیگری که اعجاز است و به ضرر. اون بخشی که معجزه است و به سود است، نظیر انزل عینا مائدتا من از سما تکونو لنا عیدن لعولنا و آخرنا و آیت منک، اون بخشی که معجزه است و نفرین است و زیانبار همان است که در سوره انفال آمده، آیه 32 وز قال اللهم ان کان هذا والحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب اليم. در این دعا یک عملی از ذات اقدس اله خواسته شد که اعجاز است و این اعجاز به سود یک گروه و زیان گروه دیگر است و اون این است که ما جمع بشویم و عزیزترین اعضای خانواده را به همراه بیاوریم در صحنه مباهله، بعد از خدای سبحان درخواست کنیم که لعنت خود را بر دروغگویان نازل کند. تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. در اینجا کمال انصاف رعایت شده است، برای اینکه رسول خدا مطمئن بود و خداوند هم او را با ادب الهی مؤدب کرده است، اما مطمئن بود برای اینکه از دو راه وجود مبارک رسول خدا به مسئله عالم شد. یکی راه وحی که خود راه وحی یقین آور است، چون من اصدق من الله قیلا، اگر ذات اقدس اله مطلبی را به یکی از انبیا بفرماید او یقین پیدا میکند، چون خود وحی یقین آور است. راه دوم راه برهان است، خدا برهان اقامه کرده است که جریان عیسی مثل جریان آدم است، همونطوری که آدم نه الله است نه عبدالله نه ثالث ثلاثه، عیسی مسیح هم نه الله است نه ابن الله است نه ثالث ثلاثه. این برهان است، وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم از دو راه عالم است. اونا از هیچ کدام از این دو راه مددی نگرفتن، نه از راه وحی نه از راه علم، کشف و شهود هم که نصیبشون نشد. لذا در سوره مبارکه مجادله می فرماید که و من الناس من یجاد رو فی الله به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. بالاخره انسان یا از راه دل باید مسئله برش حل بشود و ببیند، نظیر حارثه ابن مالک، یا از راه فکر و عقل مسئله برش حل بشود، یا از راه وحی که جمعش را شاید. انبیا هر سه قسم را داشتن. فرمود عده‌ای نه راه علم دارن نه راه شهود دارن نه پیرو وحیان، اما درباره مسائل دینی جدال میکنن. جریان نصارای نجران از همین قبیل بود که درباره عیسی جدال کردن به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. لذا خدا به پیامبرش فرمود که تو آل علم به سراغ تو آمده است، نه تنها تو بیانه داری و وحی گرفتی، بلکه گذشته از وحی برهانم به تو دادیم، یعنی از راه برهان مسئله بر تو روشن کردیم. این برهان یقین آور است، نه چون گفته فرستاده های من است یقین آور است، بلکه با دلیل مسئله را برای شما تبیین کردیم. لذا تو عالم شدی و اونها عالم نیستن. ولی در کمال انصاف بگو ما در یک محفلی جمع می شویم، عزیزان من را حاضر می کنیم، شما هم عزیزانتون را حاضر کنید تا ابتهال کنیم. در اینجا کمال انصاف رعایت شد، نفرمود به این که اگر نپذیرفتید من از خدا می خواهم که شما را ریشکن کند. فرمود ما جمع می شویم از خدا می خواهیم هر که دروغگوست او را ریشکن کند، مستأصل کند، یعنی اصلش رو براندازد. این انصاف در تعبیر در قرآن نمونه هایی دارد، نظیر آیه 24 سوره سبع که فرمود قل من یرزاکم من السماوات و الارض، قل الله، و انا او ایاکم لعلا هدن و فی ضلال مبین. به مشرکان حجاز فرمود به این که بالاخره یا ما یا شما در هدایت یا در گمراهی هستیم. گرچه فرمود انی لعلا بینت من ربی، گرچه در بعد از پایان احتجاج در موارد دیگر فرمود شما در ضلال مبینید و عین تذهبون و مانند آن. و اما در آغاز سخن می‌فرماید انا او ایاکم لعلا هدن و فی ضلال مبین، یا ما یا شما بر هدایتیم یا در گمراهی. این انصاف در تعبیر است که عاطفه طرف را هم جریحه‌دار نمی کند. لذا فرمود فقل تعال و ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. ما برای اینکه ریشه فساد را برداریم و ریشه کذب و کاذب را قطع کنیم، ما با همه اعضا و جوارح خانوادگی خودمون و اعضا خانوادگی خودمون، شما هم با اعض مدعیانتون، ما میاییم فرزندانمون رو میخوانیم، شما هم فرزندانتون رو بخوانید. ما زنهای خود را دعوت میکنیم، شما هم زنهای خود را دعوت کنید. ما هم جانمون را میآوریم، شما هم جانتون را بیاورید. از این که فرمود ما جانمون را دعوت میکنیم، معلوم است منظور آن است کسی که به منزله جان است، وگرنه انسان که خودش دعوت نمی کند. از این که فرمود ند او انفسنا، معلوم می شود که یک دایی هست و یک مدعو. و از این که دایی عین مدعو نیست، معلوم می شود که این انفسنا یعنی خود ما نیست. منظور نیست که خود ما می آییم، منظور آن است که کسانی را می آوریم که به منزله جان ماست. ما هم کسانی را که منزل جان ماست بیاوریم، شما هم کسانی که منزل جان شماست بیاورید. این کار برای آن است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم علی بینت من الله بود و جاءه من العلم. حالا در مسئله ابنا و نسا و انفس که جمع است، یه بخش دیگری از بحث است که به خواست خدا اشاره می شود که چطور در این طرف این جمع ها مصداق، حد اقل مصداقشون رو پیدا نکردن. در بعضی از موارد دو نفر، در بعضی از موارد یک نفرن. این که فرمود تعالی ند و ابنا انا و ابنا اکم، برای آن است که ما عزیزترین اعضای خانواده را می آوریم، شما عزیزترین اعضای خانواده را بیاورید. نشانه اهمیت مطلب است. و سر تقدیم ابنا و نسا بر انفس این است که انسان جان خود را برای اینها می خواد، لذا از اینها در روز خطر دفاع می کند. این که جان خود را برای اینها می خواد، معلوم می شود که اینها عزیزترند، لذا انسان در روز خطر خود را به هلاکت می رساند که اینها را حفظ کند. روی اهمیتی که ابنا دارد بر و همچنین نسا بر انفس مقدم شده است. ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم. منظور از نساء همسر نیست، منظور از نساء در این گونه از موارد یا مطلق زن است یا خصوص دختر، نظیر اون چه که درباره بنی اسرائیل ستم دیده آل فرعون آمده که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. این یذبحون ابناءهم یعنی پسرانشون و یستحیون نساءهم یعنی دخترانشون، دخترانشون رو سالم نگه می داشتن و پسرانشون رو از بین بردن. نساء در این گونه از موارد وقتی در مقابل ابنا قرار میگیرد دوانه همسر و زن نیست در مقابل شوهر، یا مطلق زن است یا خصوصی دختر. نساء به معنی ازواج نیست تا کسی توهم کند که نسای رسول اکرم همون همسران او هستند. گرچه یا نساء النبی نشانه همسرها نشانه است که با همسرها سخن میگوید، اما وقتی نساء در مقابل ابنا قرار میگیرد ظهورش در همون دختران است. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم که در آیات فراوان آمده همین است، دختران و پسران، پسران و دختران. و سر تقدیم ابنا بر نساء به معنای بنات همان است که پیش اونها پسر عزیزتر از دختر بود، وگرنه در اسلام فرق بین پسر و دختر نیست. لذا معصومین علیه السلام سوال نمی کردن این فرزندی که به دنیا آمده پسر است یا دختر. و یکی از مستحبات دینم این نیست که انسان از خدا پسر بخواد. گفتن اگر پسر خواستی داش اینه، نه اینکه مستحب است دعا کنی خدا به تو پسر بده، چون معلوم نیست که اون چه خدا میدهد کدام یکی از اینها به سود توست. نشانش در مسئله ارث است، فرمود در ارث کم و زیاد نکنید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما چه میدانید پسر باهر شما سودمندتر است یا دختر؟ اون که ارث کمتری میبرد شاید به حال شما سودمندتر باشد. شما دست بین حرفا نزنید، شما چه میدانید؟ به ما نگفتن برید از خدا پسر بخواهید، به ما گفتن اگر خواستید پسر پیدا کنید دعاش اینه. و اما اینکه خود معصومین علیه السلام سعی میکردن پسر داشته باشن، برای اینکه مسئله رهبری و امامت بود که اون به دختر نمیرسد، کنم یک کار اجرایی است. بله، اون نکتهش در اول اشاره شد که خود وجود مبارک رسول خدا بالاتر از همه است، اما انسان خودش را برای ابنا و نساء میخواد. نشانش اینه که در روز خطر از اونها حمایت میکند و رو به تفدیه نفس. هر چه باشد سر تقدیم ابنا و نساء بر انفس این است که انفس مقدم است و ابنا و نساء مقدم. انسان خودش را میخواد که در روز خطر از ناموس و اهل بیتش حمایت کند، اونها پیشش عزیزترن. بر همین معیار هم ابنا بر نسا مقدم شده است، وگرنه در مقام ثبوت اینجا انفس مقدم بر همه اون ابنا و بنات است. خب تعالا ندعو بخوانیم، یعنی ما میخوانیم فرزندانمون را، شما بخوانید فرزندانتون را. این ندعو متکلم الغیر است، یعنی رسول خدا با دیگران، با نصارای نجدان که به مجادله به مهاجم برخواستن، فرمود بیایید ما بخوانیم. در اینجا مصحح متکلم الغیر این است که حضرت با اونها بود در هنگام احتجاج، فرمود بیایید با هم بخوانیم. در هنگام توزیع، یعنی من از این طرف پسران و دختران و هم عزیزانی که منزل جانم، شما هم از اون طرف پسران و دختران و کسانی که منزل جان شما هستن که پیش شما خیلی عزیزن، اینا رو بخوانید. چون دیگران را به خطر انداختن این کار آسانی است، اما خود در معرض خطر قرار گرفتن یه استقامتی دیگر طلب می کند. تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. منظور از انفسنا به معنای رجالنا نیست، چون بعضی خواستن بگوین به این که این انفس به معنای رجال است، اونگاه فضیلتی برای است امیر سلام الله علیه نیست که خدا از او به عنوان نفس رسول اکرم یاد کرده است، چون منظور از این انفس رجال است، به قرینه این که در مقابل نساء قرار گرفت. این همون قصه است معروف که مأمون عباسی از امام رضا صلوات الله و سلام الله علیه سوال کرد فضیلت شما چیست یا فضیلت جدتون چیست، چه دلیل بر فضیلت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه؟ حضرت در خلال براهین یکی هم به این کلمه انفسنا اشاره کرد، فرمود انفسنا. مأمون گفت لولا نساءنا، حضرت فرمود لولا ابناءنا، مأمون ساکت شد. تقرید استدلال این است که حضرت به انفسنا استدلال کرد، یعنی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه طبق وحی قرآنی به منزله جان پیامبر است، از این جهت فضیلتی نصیب علی است که دیگران فاقد اون فضیلتن. مأمون عباسی گفت این انفسنا به معنای رجالناست، به معنای خود جان نیست. چرا؟ چون کلمه نساءنا قبل واقع شد، به قرینه نساءنا منظور از این انفسنا یعنی رجالنا. اونگاه انفس به معنای جانها نیست، به معنای رجال است، و علی ابن ابی طالب از رجال صدر اسلام است، چون که خیلی ها هست بودن که از رجال صدر اسلام بودن. پس به قرینه نساءنا منظور از این انفسنا یعنی رجالنا. حضرت فرمود لولا ابناءنا، یعنی اگر ابناءنا نبود، همین کلمه نساءنا و انفسنا بود، ممکن بود کسی به قرینه مقابله توهم کند که منظور از این انفسنا یعنی رجالنا. اما وقتی ابنا آمده معلوم می شود که منظور از نساء به معنای مطلق زن نیست تا انفس بنی مرد باشد، وگرنه ابناءنا قبلا آمده دیگه. ابناءنا که حالا بگذریم از اینکه در خارج مصداق منحصرش حسنین سلام الله علیه ما بودن که جزء کودکان به شمار می آمدن، وگرنه آیه میگوید ابنا، ابنا رجال را میگیرد دیگر، یعنی پسر بالغ را هم شامل می شود. پس ابنا رجال را هم یقینا گرفته است. دیگر منظور از این انفسنا رجالانا نخواهد بود. لذا حضرت فرمود لولا ابناءنا، یعنی چون کلمه ابناءنا آمده منظور از این انفسنا دیگه رجالنا نیست، منظور همون جانهای ماست، که مأمون ساکت شد. نه، تقلیب جائز است در مواردی که ما قرینه داریم، اما اینجا خودش تفصیل قاطع شرکت است. ابنا هست و نسا نظیر آیات سوره مربوط به قصه آل فرعون و بنی اسرائیل که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم که چند جا آمده. خب پس ابنا انا و ابناءکم و نساء انا و نساءکم، این دستور خدا، و انفسنا و انفسکم، کسانی که منزله جان ماین و کسانی که منزله جان شماین، که ما خلاصه عزیزترین اعضای خانواده رو در این جمع میآوریم که بالاخره یا ما رو شکم بشویم به شما. بعد وقتی که اینها رو جمع کردیم دعوت کردیم حضور پیدا کردن، ثم نه به تحل مباهله میکنیم، ابتهال میکنیم. ابتهال کردن لغتاً از همون بهله و بهله است. این بهله ابهال با اهمال بی تناسب نیست، یعنی چیزی را که رها میکنن بدون سرپرست او مهمل هست، میگن که اهمال کرده است او را، میگن ابهال کرده. اینایی هم که بهلله دارن برای اینکه یک زامن فکری ندارن، یعنی بی سرپرست، گوسفند بی سرپرست رها شده را میگن بهله، بهله، یه هم چیز. کم کم اختصاص پیدا کرد به اون تضرع و زاری خاص به درگاه تعالی که این حالت ابتهال هست، که در حالات گوناگون ادعیه بین تضرع و ابتهال و تبتل فرق است، که دایی گاهی در حال تضرع است، گاهی در حال تبتل است، گاهی در حال ابتهال است و مانند آن. بعدها اختصاص پیدا کرده است ابتهال به تضرع و زاری در باره به دستگاه تعالی، و کلمه ابتهال هم فقط یک جا در قرآن کریم آمده است. چون این طرفین است، این باب افتعالی است که با طرفین هم سازگار است، اقتتلو است که معنای تقاتلو و قاتلو است، من بعد مقتتلو یعنی من بعد ما قاتلو. از مواردی که افتعال طرفینی است، یکی همون اقتتلو است، یکی هم این نبتهل است، یعنی ما و شما متقابلن. بعد فرمود فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. خود بهله و بهله به معنای لعنه است اصلا. این فنجعل اونقدر مسئله قطعی است که گفته نشد ندعو الله ان یلعنه، ما از خدا می خواهیم که لعنت کند، بلکه تعبیر آن است که ما لعنت را قرار می دهیم. مثل این که علی بینت من الرب در آستانه وقوع است، ما این کار را قرار می دهیم. بعد از ابتهال این دعای ما چون یقینی گل استجابه است، لعنت را قرار می دهیم. این دعایی نیست که رد بشود، دعایی است یقینی گل استجابه. لذا فهمت فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. منظور از این کاذبین الف لامش الف لام عهد است، نه هر کسی که دروغ گفته است برو در مسائل عادی. منظور کاذبین در این دعواین. ما مدعی هستیم که الله واحد لا شریک له و عیسی عبد آتاه الله الکتاب و جعله الله نبیا، نه ابن الله هست، نه ثالث ثلاثه است و امثال ذلک. این دعوای ماست. شما ادعا دارید عیسی ابن الله است، ثالث ثلاثه است و امثال ذلک. در این دعوا یا شما کاذبید یا ما. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. لعنت که صفت فعل خداست، همون دور از رحمت است. اگر کسی مشمول رحمت حق نبود دیگه چیزی از اون نمیماند، چون با فیض خاص و رحمت حق اشیا زندن. اگر رحمت حق از چیزی گرفته بشود او ریشکن خواهد شد. و اصل قصه مباهله برای آن است که اگر ما کاذبیم فقط ادابر القوم الذین کذبوا بشویم، اگر شما کاذبید فقط ادابر القوم الذین کذبوا باشید، که دابر و اصل و ریشه کاذبین در این صحنه کنده بشود. برای اینکه ما با همه عیزه آمدیم، شما هم با همه عیزه بیایی. این خلاصه از این کریمه. نه نبتهل از خدای سبحان لعنت می طلبیم. این لعنتی که طلب کردیم برای کی قرار بدیم؟ این لعنتی را که گرفتیم و خدا اجابت کرد این را علی الکاذبین قرار میدیم. ثم نبتهل فنجعل حاصل ابتهال را که لعنت حق است نبتهل یعنی نسلب البهله او البهله البهله تو هی اللعنه نسلب اللعنه و خدا این مسلوب ما را میدهد. حالا که داد به کی میدیم؟ برای کی قرار میدیم؟ فنجعل لعنت الله علی الکاذبین یعنی فنجعل ما اجابه الله را علی الکاذبین. حالا شما در ذیل این آیه یه بحث تفسیری هست یه بحث روایی، اون بحث روایی را ملاحظه فرمایید. بسیاری از بزرگان اهل سنت نظیر زمخشری و دیگران جریان اهل بیت علیهم السلام نقل کردن، چه این که در جوامع روایی امامیه هم هست. این بحث روایی را ملاحظه فرمایید تا روشن بشود اون چه که در المنار و همفکران المنار گفتن که اینها از جعلیات شیعه است، این روشن بشود. مطلب دیگر نکته‌ای در المیزان هست که ببینید شما در هیچ یک از این تفاسیر آمده یا نه. در این آیه مباهله بین آیه مباهله برای فضیلت اهل بیت علیهم السلام استدلال شده است. استدلال روایان است که در هنگام این ابتهال همین 5 تن حضور پیدا کردند. روایات فراوانی هم است که بخشی از اونها مربوط به حدیث کساست. اما سیدنا استاد رضوان الله غیر از اون مسئله حدیث کسا و غیر از مسئله روایی از خود کریمه یه نکته دیگری استفاده می کند، از این کلمه فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. 2 مطلب در این نکته اخیر لازم است. یکی بررسی صحت و سقم این مسئله که این مطلب تام است یا نه، و دیگر این که این مطلب تام آیا در هیچ کتابی آمده یا نه. والحمد لله رب العالمین.